ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید به خاطر باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی اروپا سالهاست وارداتی از ایران ندارد. امام جمعه اصفهان گفت دشمن با تشویق زنان به آرایش و ورزش سبب فروپاشی خانواده در ایران می شود. وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که زمان باقی مانده برای مذاکرات هسته‌ای رو به پایان است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید موضوع باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی موضوع جدیدی نیست و اروپا سالهاست کالایی از این دست را از ایران نمیخرد. احمد رضا فرشچیان از صادرکنندگان محصولات کشاورزی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید بیش از 3 دهه است که تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران با این چالش روبروست. این صادرکننده محصولات کشاورزی در عین حال میگوید مسئله باقی مانده سموم محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه 3 و 4 سوق داده است. در هفته‌های گذشته موضوع بازگشت برخی محصولات کشاورزی ایران از بازارهای صادراتی چون روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و هند در حالی خبرساز شده که در سالهای اخیر این محصولات بخش مهمی از سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دادند. امام جمعه موقت اصفهان 17 دی ماه در سخنرانی گفت دشمن به بهانه اینکه بانوان نیاز به ورزش دارند و به بهانه تمیزی و بهداشت زنان و دختران را به سمت آرایش تشویق می‌کند که سبب فروپاشی خانواده خواهد شد. ابوالحسن مهدوی در این حال با اشاره به اعتراض‌های اخیر کشاورزان اصفهان درباره عدم دریافت حقابه زایندرود گفت راه بیان خواسته‌های تجمع راه بیان خواسته ها تجمع نیست، زیرا در عبور و مرور مردم اخلال ایجاد و باعث اذیت دیگران می شود. اعتراضات مدنی کشاورزان اصفهان که روزها به صورت مسالمت‌آمیز برگزار می شد در نهایت با سرکوب و بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی روبرو شد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه ضمن ابراز خوشبینی نسبت به بازگشت نهایی به توافق هسته‌ای در عین حال هشدار داد که زمان برای این مذاکرات رو به پایان است. لودریان گفت گام‌های مثبتی برداشته شده و او اعتقاد دارد که میتوان به توافق رسید. وزیر خارجه فرانسه در عین حال گفت اگر به سرعت توافقی حاصل نشود دیگر چیزی برای مذاکره وجود نخواهد داشت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه گفته بود در مذاکرات پیشرفت مختصری به دست آمده، اما تاکید کرده بود که زمان باقی مانده کوتاه است و اگر به زودی توافقی حاصل نشود واشنگتن مجبور به انتخاب راهی متفاوت است. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC با انتشار بیانیه‌ای از قطعی شدن محرومیت 3 باشگاه استقلال، پرسپولیس و گلگهر سیرجان از شرکت در لیگ قهرمانان آسیا 2022 خبر داد. در بیانیه AFC آمده کمیته مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل اینکه تیم‌های پرسپولیس، استقلال و گلگهر سیرجان فاقد معیارهای اجباری هستند که در اساسنامه صدور مجوز حرفه‌ای تعریف شده، تصمیم گرفت این 3 تیم را در لیگ قهرمانان آسیا راه ندهد. در همین باره با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی همراه میشیم. خوش آمدید آقای رستمپور. آقای رستمپور، از امروز که این بیانیه در واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC منتشر شده، شاهد هستیم که بسیاری از پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سایر تیم‌ها در ابراز نظرهاشون و همینطور روزنامه‌نگاران ورزشی حتی در ابراز نظرهاشون انگشت اشاره رو به سمت وزیر سابق یا مدیران سابق دو تیم می‌گیرن، اما به نظر میرسه موضوع بزرگتر از این حرف هاست. موضوع در واقع یک جور اداره هیئتی و بدون برنامه ورزش ایران باشه بیشتر تا الزاماً یک وزیر یا یک مثلا مدیری که در این تیم میاد و میره، اگرچه اینها هم مقصرن.
درود بر شما مهرفر عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. کاملا موافقم، به این خاطر که این مسئله مسئول مستقیم فردی در عرصه ورزش تو نداره، چون این مدیران ورزشی حالا عمدتا نظامی، سیاسی، مذهبی و غیره، به تازگی مدیران حراستی میان و میرن و هر کدوم در مشکلات و بدهی ها اضافه میکنن و از باشگاه میرن. واقعیت اینه که این سیستم اداره ورزش و نگرش نظام جمهوری اسلامی برسه ورزشه، یعنی اگر نهادهای بین المللی ورزشی در هر رشته‌ای بخوان با جدیت مقررات رو اعمال کنن، همین وضعیته. یعنی دو باشگاه بسیار پرطرفدار و ریشه دار و محبوب که نتونستن رضایت AFC رو جلب کنن و برای هر کدوم افزون بر 200 صفحه گزارش نوشته AFC و فقط شامل بدهی ها نمیشه، مثلا به دوش های ورزشگاه آزادی اشاره شده، به اینکه تیر دروازه ذخیره در محل تمرین نیست، به تعداد کم توپ ها، به سرویس بهداشتی باشگاه ها، به همه مواردی که در هر باشگاه معمولی در کشورهای مختلف حتی در سطح مدارس وجود داره اشاره شده، چون اینها واقعا باشگاه نیستن، مجموعه ای از ورزشکاران هستند که در قالب تیم سفر میکنن و مسابقه میدن و این کار رو AFC انجام داده. دو سال پیش هم ایران جریمه شد مبلغ هنگفتی فدراسیون فوتبال که مجوز این باشگاه ها رو با نادیده گرفتن قواعد صادر کرده بود. دیگه این بار خودشون وارد عمل شدن، هشدار دادن، دیدن بیفایده است و در نهایت باشگاه ها رو محروم کردن.
آقای رستم‌پور، ببینید، استقلال یک تیمی است که 70 و چند سال از عمرش میگذره و دوبار در سطح آسیا قهرمان شده و جام‌های بسیاری در ایران برده. پرسپولیس در بیش از نیم قرن عمرش جام‌های بسیاری رو در داخل ایران برده و طرفداران بسیاری داره مثل استقلال. اینها دو سرمایه ملی هستند. اینها زمانی باشگاه بودن، یعنی 42 سال پیش که انقلاب ایران پیروز میشه، اینها واقعا به صورت باشگاه‌های جهانی در استانداردهای جهانی اداره می‌شدند. زمین داشتند، تیم‌های زنان رو داشتند، به آکادمی داشتند و همه این ایرادایی که الان در سال 2022 AFC ایراد میگیره آن زمان داشتند. پیام این موضوع واقعا به طرفداران این تیم‌ها چی است؟ پیام این حرف AFC به طرفداران تیم‌های ایرانی چی هست واقعا؟
باشگاه استقلال در واقع تاج سابق 60 سال پیش بزرگترین و ثروتمندترین باشگاه در کل آسیا بوده. از لحاظ امکانات، نیروی انسانی، دفاتر سازمانی و غیره. پرسپولیس هم در همون مقطع زمانی تبدیل به اولین باشگاه حرفه‌ای میشه. رسماً اعلام حرفه‌ای‌گری میکنه زمانی که اصلا این عبارت در ورزش در آسیا اصلا معنایی نداشت. خب با وقوع انقلاب اموال هر دو باشگاه مصادره میشه و به تدریج روندی که ملاحظه میکنین دهه به دهه آسیب بیشتر، بدهی‌های بیشتر و سرانجام کار به جایی میرسه که ناگزیر میشه دولت دروغ بگه به AFC که ما اینا رو واگذار کردیم به دو تا وزارتخونه. خب حالا که دیگه محرومم شدن با این دروغ میخوان چی کار کنن؟ چون طبیعتاً این دو باشگاه در اختیار وزارت دارایی و وزارت سمت نیستن. این اتفاقیه که بر این دو باشگاه حادث شده و شرایطیه که میبینیم تراکتور هم داره، شاهین بوشهر هم داره، سایر تیم‌ها هم باش دست و پنجه نرم میکنن و هوادار به وضوح این موضوع رو میبینه که با این شرایط این باشگاه مزمحل میشن، از بین میرن و روز به روز کمرنگتر میشن. وقتی که پرسپولیس میره در لیگ قهرمانان آسیا بیش از 1 میلیون دلار درآمد جایی میکنه، حتی این موقعیت هم الان دیگه ازش سلب شده. همچنین استقلال، حالا جالبه که صدا و سیما داره این موضوع رو بررسی میکنه در حالی که همه میدونن همین که خود صدا و سیما حق پخش رو نمیپردازه خودش یکی از همین موارد محرومیته. با حق پخش استانداردی که اگر صدا و سیما به این دو باشگاه بپردازه که میلیاردها درآمد داره از آگهی‌ها در قبال پخش فوتبال، این باشگاه بدهکار نمی‌شدن، پولا رو می‌پرداختن، فوتبال ایران بدنام و بی‌آبرو نمی‌شد در مجامع بین‌المللی. ولی خب صدا و سیما هم داره نقش خودش رو این وسط نادیده می‌گیره و می‌بینیم حتی در سطح رسانه‌ها چندان جدی امروز مرداد با این موضوع برخورد نشد. انگار یک به هر حال نگاه امنیتی هم دارن که مبادا هوادارا ناراحت بشن و حالا دو سه روز بگذره و فراموش کنن موضوع رو.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه به من بگی که آیا فکر میکنی که این وضعیت به صورت به زودی برطرف خواهد شد یا بایستی منتظر یک شرایط خیلی طولانی مدت تری از این باشیم که سال بعد فقط این دوتا تیم حذف باشن از آسیا؟
این مسئله خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال که 3 دهه است دارن میگن دولت در پی دولت، مسئله مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی، مسئله حجاب زنان ورزشکار، ورود زنان به ورزشگاه، یعنی هیچ کدوم اینا حل نشده و لاین حل میمونه، چون در نظام جمهوری اسلامی انگیزه‌ای و اراده‌ای برای حل این موضوعات به چشم نمیخوره.
خیلی سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، که با ما همراه بود. سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه 1401 خبر داد. در این باره دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا رو بشنوید.
انتشار لیستی از پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال 1401 از سوی کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان نشان دهنده این مسئله است که سال‌هاست در کشور ما پروژه‌هایی تصویب میشن و عملاً به بودجه سالانه تحمیل میشن که هیچ ارزیابی درست محیط زیستی ندارند و مجوز هم براشون صادر نشده. این روند خودش ناقض قوانین توسعه در طول این چند دوره هست. به نظر میرسه که سازمان حفاظت محیط زیست بعدها موظف خواهد شد برای اینکه ظاهر قانونی به ماجرا بده، برای این پروژه های فاقد مجوز خودش مجوز محیط زیستی صادر کنه. نکته مهم این است که برای اجرای یک پروژه بزرگ عمرانی، حالا میخواد راهسازی باشه، میخواد سدسازی باشه، میخواد انتقال آب باشه، بایستی اول ارزیابی دقیقی صورت بگیرد که اجرای چنین پروژه‌ای اثرات مثبتش نسبت به اثرات منفیش چه خواهد بود و اگر این نسبت فایده به هزینه و ضرر بزرگتر از عدد 1 باشه قابلیت اجرایی داره. اما در کشور ما اولا ارزیابی ها معمولا به وسیله نهادهای مستقلی انجام نمیگیرند، شرکت های مشاور انجام میدن و دو، سازمان حفاظت محیط زیست گاهی وقتا موظف میشود که کاری رو تایید بکنه و وقتی هم که رهبر جمهوری اسلامی میاد و فشار میاره برای اینکه مثلا پروژه های حتما اجرا بشن، دیگه کسی راجبشون صحبت نمی کنه. سابقه این پرسشگری برمیگرده به حدود 4-5 سال پیش تا اونجایی که من مطلع هستم و یواش یواش در مورد برخی از پروژه ها سوال مطرح شده بود و برخی از نمایندگان مجلس هم اقدام کرده بودن و تلاش کرده بودن برای اینکه پیگیری کنن که چگونه است که پروژه‌ای که فاقد مجوز هستن عملا به بودجه دولتی وارد میشن و حتی رأی هم میارن. بارها و بارها این قضیه عقب افتاد و وقتی برخی از نمایندگان متوجه شدند که پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در کشور به تعداد بسیار زیادی حتی اجرا هم شدند، جویا شدند از این پروژه‌ها از طریق مثلا وزارت نیرو، ولی بر اساس آن چیزی که امروز ما میدونیم مقام‌های وزارت نیرو اعلام کردند که بسیاری از اسناد و مدارک این پروژه‌ها محرمانه هستند. اما سوال اینجاست که مگر یک پروژه سدسازی چرا بایستی محرمانه باشه که مردم ندونند که چه چیزهایی در اون منطقه وجود داره که داره سدی ساخته میشه و مسئله مثل سد گتوند تکرار نشه یا مسئله مثل سد چمشیر که هر دو به خاطر وجود نمک در حوضه میتونن آسیب محیط زیستی وارد کنن به منطقه، دربارش صحبت نشه. الان مثلا ما میدونیم که وزارت نیرو زیر علامت سوال هست از طریق کمیسیون اصل 90 بابت اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی، از جمله طرح‌های انتقال آب، سدسازی‌ها و پروژه‌های دیگر. اما مسئله بزرگتری که اینجا راجبش صحبت هم نمیشه این هست که برخی از پروژه‌هایی که ممکن بود در اینجا مطرح بشن در بودجه 1401 و رأی نیارن، آمدانه ذکر نشدن در پیشنویس بودجه 1401. مثلا طرح انتقال آب بهشت‌آباد، طرح انتقال آب ونک‌سولغان، چرا که اگر اینها رأی نمی آوردن ممکن بود متوقف بشن. برخی کارشناسان معتقدند که این پروژه ها بعدها قرار است براشون مجوزی صادر بشه که در قوانین میان و اگر امسال مطرح میشدن و رد میشدن ممکن بود بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی که در حال انجام هست متوقف بشه و نهادهای مثل قرارگاه خاتم الانبیا و مجموعه های دولتی پول دستشون نرسه و به همین دلیل ازشون نامی به میان نیومده در بودجه 1401.
نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، ساکن آمریکا. 25 دقیقه است. پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من مرداد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که با من همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.